ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که با ما همراه شدید. در ششمین شب از خرداد ماه، در 27مین شب از ماه میلادی مه به شما هم سلام میکنیم، شما فارسی زبانان خارج از ایران. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب رادیو فردا تلاش کردند. خبرها رو بشنویم، ابتدا با حمید فاطمی و بعد از اخبار با شما خواهم بود تا بیشتر در مورد برنامه ها توضیح بدم. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه‌اش در مورد پرونده همراهی رئیس جمهوری اسلامی ایران با اسفندیار رحیم مشایی هنگام ثبت نام او در وزارت کشور گفت این پرونده به قوه قضاییه منتقل شده و همکنون در حال رسیدگی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اژه‌ای در مورد دلیل احراز صلاحیت نشدن هاشمی رفسنجانی و مشایی گفت شورای نگهبان مقید نیست که از طریق مشخصی صلاحیت افراد را احراز کند. وی گفت شورای نگهبان از 4 دستگاه در این باره استعلام می کند، اما احراز صلاحیت لازم نیست از طریق خاصی صورت گیرد. مشروح خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را در همین مجله خواهید شنید. غلام حسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری روز دوشنبه‌اش درباره بازداشت باقر اسدی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی از بیان جزئیات اتهام این دیپلمات خودداری کرد و تنها گفت هنوز کیفرخواستی در مورد این پرونده صادر نشده و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اژه‌ای در مورد طولانی شدن رسیدگی به پرونده ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس جوانی که در آبان ماه گذشته در بازداشت پلیس فتا کشته شد، گفت قرار بود بازپرس پرونده نظریات پزشکی قانونی را در خصوص این پرونده دریافت کند. اژه‌ای از نتیجه این اقدام ابراز بی‌اطلاعی کرد. سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک میگوید این پرونده سیاسی است و اتهامات آن را قبول ندارد. سعید مرتضوی که روز دوشنبه امروز برای ارائه لایحه دفاعیه خود در شعبه 76 دادگاه کیفری حاضر شده بود، به خبرنگاران گفت 100% معتقد است که این پرونده سیاسی است و به رأی دادگاه اعتراض خواهد کرد. دادگاه کهریزنگ به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدریفر، 3 مقام سابق قضایی ایران در پرونده کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزنگ رسیدگی می‌کند. مرتضوی منکر ضرب و جرح این افراد در بازداشتگاه کهریزک شد و گفت آنان در خیابان و هنگام بازداشت مصدوم شده بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضوی گفت اگر دادگاه حکمی علیه وی صادر کند حتما اعتراض میکند و تمکینی به آن حکم نمیکند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل اعلام کرد که زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای 5 به اضافه 1 با ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران تعیین خواهد شد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس محمد علی پورمختار روز یکشنبه از نهایی شدن پرونده سفر پرهزینه سال گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک خبر داد. محمد علی پورمختار به خبرگزاری مجلس گفته است این پرونده بررسی نهایی شده و گزارش آن آماده قرائت در صحن مجلس است. رئیس کمیسیون اصل 90 گفت در وضعیت اقتصادی کنونی و محدودیت ارز و کاهش بودجه عمرانی کشور معلوم نیست چرا رئیس جمهور 120 نفر را که ضرورتی به همراهی آنها نبوده است با خود به نیویورک برده. روزنامه فرانسوی لوموند به نقل از یکی از خبرنگارانش نوشت نیروهای بشار اسد بارها علیه شورشیان سوریه سلاح‌های شیمیایی به کار بردند. در گزارشی که روز دوشنبه بر روی وبسایت این روزنامه معتبر فرانسوی منتشر شد، به نقل از یکی از احکاسان لوموند که 2 ماه در کنار شورشیان در سوریه به سر برده، آمده است که وی پس از حمله نیروهای بشار اسد در محله جبار در دمشق، دچار عوارضی مانند مشکلات تنفسی و تار شدن دید شد. این خبرنگار لوموند گفته است که شاهد حملات شیمیایی دیگری نیز بوده و با پزشکان متعددی صحبت کرده که همه از بروز علائم سلاح‌های شیمیایی در این مناطق سخن گفتند.
متشکرم حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی ما باز هم خبر خواهیم داشت. همراه ما بمونید. حدود 25 دقیقه دیگه خبرهای تازه رو میشنوید. در ادامه پرونده سفر پرهزینه احمدی نژاد به نیویورک آماده قرائت در صحن علنی مجلس.
به لحاظ قوانین بعیده که قوه قضاییه بتونه درباره این امر اقدام کنه، چون ممکنه در حوزه اختیارات رئیس جمهور بوده باشه و قانون مشخصی برای این وجود نداره.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، قطع ناگهانی برنامه تبلیغاتی محمد رضا عارف در تلویزیون. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با ما بمونید. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو همکارم علیرضا کرمانی از صبح تا این لحظه پیگیری کرده و الان در استودیو هست. با سلام به تو علیرضا. واکنش ها به رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی همچنان ادامه داره. این واکنش ها در واقع جدیدترین واکنش ها چه هست؟
سلام بر تو آزاده و سلام شنوندگان. همونطور که گفتی واکنش ها ادامه داره، هرچند که روز گذشته برخی روزنامه ها و وبسایت های اصولگرا سعی میکردن بگن فروکش کرده، ولی امروز روزنامه کیهان هم در سرمقالش اعتراف کرد که این واکنش ها همچنان ادامه داره. امروز احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری با وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی مصاحبه کرد. دیروز هم یک نامه به شورای نگهبان نوشته بود و از طرف بیت آیت الله منتظری خواستار تجدید نظر شورای نگهبان و تایید صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی شده بود. امروز در گفتگو با وبسایت کلمه احمد منتظری گفته که دیگه جز رهبری کسی دیگری برای رد صلاحیت نمونده با این روند حذفی که شورای نگهبان در پیش گرفته و احتمالاً باید در مرحله بعدی و نوبت بعدی صلاحیت رهبری رو رد بکنه. و باز در ادامه مکاتباتی که علما و مراجع قم داشتن، آیت الله محمد علی گرامی هم به اکبر هاشمی رفسنجانی نامه نوشته و گفته که من در همه سن و سال سیاسی یاد ندارم که مردم اینقدر از حضور کسی در صحنه ابراز شادمانی کرده باشن، همین افتخار برای شما بس است. مجمع روحانیون مبارز که محمد خاتمی و مجید انصاری از چهره‌های نزدیک به آیت الله خمینی هم عضوشونن، عضو شورای مرکزی شونن، یک بیانیه صادر کرده و رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی رو ناباورانه توصیف کرده. اما در ادامه مسدود شدن برخی وبسایت‌ها مثل آینده، بازتاب، امروز، آفتاب که اخبار اکبر هاشمی رفسنجانی رو بازتاب می‌دادن، امروز خبر رسید که وبلاگ غلامعلی رجایی هم مسدود شده. به اون هم از طرف کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه. غلامعلی رجایی از چهره‌های زندانی سیاسی قبل از انقلاب هست، در دوران بعد از انقلاب از جانبازان جنگ ایران و عراق هست و اعضای دفتر هاشمی رفسنجانی و خب به خبررسانی درباره اخبار هاشمی میپرداخت.
در کنار این واکنش هایی که به هر حال به رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی امروز انجام شد و دیروز، رهبر جمهوری اسلامی هم امروز صحبت هایی کرد. توی محورهای اصلی صحبتاش هم اشاره هایی داشت به اینکه انتخابات باید چگونه برگزار بشه و مردم باید دقیقاً به چه کسانی رأی بدن.
آقای خامنه ای در صحبتاش امروز در دانشگاه افسری و تربیت پاسدار امام حسین اشاره هایی داشت. اولا که ایشون گفت که ما هنوز نمیدونیم که چه کسی از صندوق های رای بیرون خواهد آمد، اما گفت که باید کاندیداها در برنامه های تبلیغاتیشون شعارهای انقلاب و نظام اسلامی رو تثبیت بکنن و در ضمن از بعضی زبان ها و قلم های داخلی هم انتقاد کرد و گفت که این زبان ها و قلم های بی تقوا در ادامه همگام با دشمن میخوان که مردم را ناامید کنن، مردم هم نباید به اینها توجه کنن.
آخرین خبرها درباره برنامه تبلیغاتی تلویزیونی کاندیداها چی هست؟
این خیلی جالبه. امروز برای روز دوم یکی دیگر از نامزدها اعتراض داشت. روز اول ستاد محسن رضایی اعلام کرد که صحبتاش سانسور شده. امروز هم ستاد محمد رضا عارف اعلام کرد که بعد از پخش 15 دقیقه از برنامه تلویزیونی محمد رضا عارف به کلی قطع شده و بعد گفتن که نوار صدا اشکال داشته، در صورتی که این برنامه از پیش ضبط شده بوده. جالبه که بدونیم پیش از این پخش این برنامه تلویزیونی ستاد محمد رضا عارف اعلام کرده بود که اگر ایشون رئیس جمهور بشه از مشورت و مشاوره های محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی بهره خواهد گرفت. حالا نمیدونیم که در صحبت ها این ربطی داشته یا نه، ولی به هر حال این واکنش و اعتراض محمد رضا عارف به جای خود.
البته گفتن که این برنامه تکرار میشه.
بله گفتن که تکرار میشه.
ممنونم. علیرضا کرمانی آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو پیگیری کرده بود، ما رو به روز میکرد در مورد این موضوع. این برنامه رو به شکل کامل ضبط شده میتونید تا ساعت 8 شب به وقت ایران از همینجا بشنوید توی برنامه انتخاباتی رادیو فردا. اما ما همیشه از شما خواستیم نظرتون رو با بقیه شنونده ها در میون بگذارید. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید بگید نظرتون درباره انتخابات چی هست و نظرتون در مورد آخرین سخنان آیت الله خامنه ای در مورد انتخابات چیه.
اصلا بهتون بگم که انتخابات ایران یکی از بهترین انتخابات سالمترین انتخابات جهانه. من نمیدونم شما چی میخوان از دست این مردم ایران که ولشون نمیکنین. ما تا آخرین نفس حامی ولایت فقیه هستیم. نوروزی هست مدرسه دیگه.
مردم 4 سال گذشته نشون دادن کل حکومت اسلامی رو نمیخوان. فرق نمیکنه که کی صلاحیت داشته باشه، کی رد صلاحیت شده. مردم کل حکومت رو نمیخوان. آقا نمیخوان، چه کار باید بکنن؟
عجب رئیس جمهورهایی دارن میان برای ما. یکی آقای ولایتی میاد در عرض یه دقیقه میره تمام ایران دور میزنه، از اینجا گاز میکنم به اینجا، از اینجا گاز میارم اونجا میفروشم، پاکستان میبرم افغانستان، از افغانستان میبرم قرقیزستان. خلاصه یک شبه تمام مشکلات مردم رو حل کرد، دستش در نکنه.
مسئله ایران رفسنجانی و نمیدونم خامنه ای، این مسئله ایران اسلامه. اسلام باید از سیاست ایران بیرون بره. هر کسی هم که خود دنبال اینو بره، بره آزاد باشه، بتونه نمازشو بخونه، ولی اسلام باید از این مرحله سیاست ایران کنار کشید. اونجاست که ما میتونیم جو دموکراتیک رو ایجاد کنیم.
آقای احمدی نژاد، همینه که میگفتی بلوف بود؟ پس بیارن که داری ز مردی و زور، وگرنه دستات اقلا ببر بالا بگو تسلیم.
آقای خامنه ای، زنان ایران 50% جمعیت ایران هستند. این چه نوع انتخابات آزاد است که حتی یک زن از طرف شورای نگهبان شما واجد صلاحیت نشده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فراموش نکنید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید پیاماتون رو بنویسید. ما تو برنامه های زنده این پیام ها رو میخونیم، به خصوص برنامه ویژه انتخابات رادیو فردا که رأس ساعت 8 شب به وقت ایران شروع میشه و ما حتما پیام های فیسبوکی شما رو خواهیم خوند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته که سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک با 125 همراه هزینه زیادی رو به کشور تحمیل کرده. وبسایت مجلس شورای اسلامی گزارش داده که محمد علی پورمختار نماینده مجلس گفته بجز هزینه هواپیما، هزینه هر اتاق در هتل محل اقامت رئیس جمهور که در اختیار همراهانش بوده شبی 400 تا 700 دلار بوده. به گفته این نماینده مجلس، شکایت در همین زمینه از طرف قاضی پور به کمیسیون اصل 90 ارائه شده، بررسی شده و گزارش شماره قرائت در صحن مجلس است و در صورتی که البته تخلف تشخیص داده بشه به قوه قضاییه ارجاع داده میشه. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با احسان مهرابی صحبت کرده، خبرنگار پیشین پارلمانی.
با توجه به فضای سیاسی که در مجلس وجود داره و اختلافات دولت و مجلس، بعید نیست که این اتفاق بیفته، اما به لحاظ زمان مباحث زیاد در دستور کار مجلس وجود داره و ممکنه تا پایان کار دولت این موضوع به صحنه علنی مجلس نرسه.
آقای مهرابی، اصولا رؤسای جمهوری در این گونه سفرها چه تعدادی همراه با خودشون دارن و آیا همراهی 125 نفر غیر عادی به نظر میرسه؟
قاعده خاصی برای این گونه سفرها وجود نداره، ولی در دولت آقای احمدی نژاد علی‌رغم مباحثی که توسط ایشون مطرح میشد، معمولا هم تعداد همراهانشون در سفرهای خارجی بحث برانگیز بوده و هم افرادی که برای سفرها انتخاب میکردن معمولا افرادی بودن که چندان ارتباطی به این سفرها نداشتن و در واقع بر اساس آماری که پیش از این هم اعلام شده بود، تعداد همراهان آقای احمدی نژاد در سفر آخرشون به نیویورک که بسیار بیشتر از دولت‌های گذشته بوده و در واقع یک امر نادری بوده تعداد همراهانشون.
حالا اگر فرض کنیم که در واقع نمایندگان مجلس این همراهی 125 نفر رو تخلف تشخیص بدن و به قوه قضاییه ارجاع داده بشه این پرونده، آیا به گمان شما قوه قضاییه در این زمینه اقدامی خواهد کرد؟
البته ممکنه مجلس این بحث رو تخلف تشخیص بده، ولی خب به لحاظ قوانین بعیده که قوه قضاییه بتونه درباره این امر اقدام کنه، چون ممکنه در حوزه اختیارات رئیس جمهور بوده باشه و قانون مشخصی برای این وجود نداره. ولی قبلا نمایندگان مجلس تخلفات بسیاری از دولت را به قوه قضاییه ارسال کردن که هیچ کدوم از اونها رسیدگی نشده. برخی از این تخلفات چند هزار میلیارد تومانی بوده و به هر حال در مقایسه با سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک تخلف بسیار کلانی محسوب میشه و به هیچ کدوم از این تخلف‌ها که بعضی از اونها چند هزار میلیارد تومانی بوده رسیدگی نشده. بنابراین حالا این تخلف چندان هم ممکن از لحاظ قوه قضاییه جدی به نظر نرسه که بخواد بهش رسیدگی بکنه، ولی خب تمامی اینها بستگی داره به اینکه به هر حال بعد از پایان دولت شرایط سیاسی کشور به چه شکل باشه و قوه قضاییه بخواد چه معامله‌ای با آقای احمدی نژاد انجام بده.
پرونده یه سفر پرهزینه محمود احمدی نژاد به نیویورک آماده قرائت در صحنه مجلس شد. این موضوع گفتگوی حسین قویمی از رادیو فردا بود با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
7:16 شب در تهران ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش. با پایان گرفتن ارزیابی صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا، روز یک شنبه منابع نزدیک به اصلاح طلبان اعلام کردند که از 45 نفری که از طرف این جریان سیاسی برای انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کردند، 40 نفر رد صلاحیت شدند. از کیان معنوی بشنویم.
محسن رحامی، رئیس ستاد هماهنگی جبهه اصلاح طلبان، روز یک شنبه گفت از فهرست 45 نفری داوطلبان نزدیک به اصلاح طلبان، 40 نفر در انتخابات شوراها در تهران رد صلاحیت شدند. بنابر گزارش ها، رد صلاحیت ها تنها محدود به تهران نبوده و در شهرستان ها نیز شمار گسترده ای از داوطلبان، از آن جمله در استان یزد 62 کاندیدا که به نوعی با محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ارتباط داشتند، رد صلاحیت شدند. این در حالی است که روز شنبه اعتراضات داوطلبان رد صلاحیت شده به هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور ادامه یافت و با وجود اینکه زمان پاسخ به اعتراضات تا 9 صبح یک شنبه تمدید شده بود، اما بسیاری از رد صلاحیت شدگان نتوانستند پاسخی دریافت کنند. در همین حال محمد جواد کولیوند، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها، دلیل رد صلاحیت افراد نزدیک به اصلاح طلبان را ادامه پافشاری آنها بر به گفته او جریان فتنه اعلام کرد. کولیوند پیشتر گفته بود که بررسی صلاحیت ها تنها بر اساس پرسش از مراجع چهارگانه دادگستری، اطلاعات، ثبت احوال و نیروهای انتظامی انجام می گیرد. آقای کولیوند علی‌رغم گفته های پیشینش روز یک شنبه در مورد رد صلاحیت داوطلبان در اظهارات متفاوت دیگری گفت، افرادی که تا قبل از سخنرانی رهبر انقلاب در ستادهای موسوی و کروبی فعالیت کردند و بعد از آن هم همچنان بر مواضع به گفته او سران فتنه پافشاری کرده و حمایت کردند، رد صلاحیت می شود. رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها همچنین افزایش نزدیک به 3 برابری آمار رد صلاحیت شدگان سراسر کشور که خود او چند پیش تعدادشان را اندکی بیش از 3000 نفر اعلام کرده بود تایید کرد و از رد صلاحیت 8450 نفر در انتخابات شوراها خبر داد.
خب بریم سراغ موضوع مربوط به افزایش قیمت‌ها در ایران. قیمت مواد خوراکی در ایران باز هم افزایش پیدا کرده. این افزایش قیمت‌ها البته در شرایطی هست که به گزارش بعضی از رسانه‌ها مقام‌های مسئول گفتن کمبودی وجود نداره و نسبت به برخورد با گرانفروش‌ها و متخلفان هشدار دادند. از بهروز کارونی بیشتر می‌شنویم.
مردم از افزایش هر روزه قیمت مواد غذایی خسته شدند. این را خبرگزاری فارس به نقل از مردی حدوداً 43 ساله که با ناراحتی در حال خارج شدن از یک فروشگاه بوده نوشته است. این روزها در کنار مباحث مربوط به انتخابات، خبرهای مرتبط با گرانی مواد غذایی نیز در رسانه‌ها جای خود را دارند. خبرگزاری ایسنا نوشته است که قیمت روغن نباتی 16 کیلویی و روغن فله سویا برای دومین بار پیاپی در سال جاری، یعنی در همین دو ماه گذشته، افزایش یافته است. بر اساس این گزارش قیمت حلب 16 کیلوگرمی روغن نباتی حدود 67 هزار ریال و قیمت روغن فله سویا 5300 ریال افزایش یافته است. انجمن صنفی انجمن روغن نباتی اصلی ترین دلیل افزایش قیمت روغن نباتی را در سال جاری حذف ارز مرجع واردات روغن خام توسط دولت اعلام کرده است. روزنامه قانون نیز بدون اشاره به قیمت روغن نباتی از افزایش 40% بهای هر کیلوگرم روغن خبر داده است. اما این تنها افزایش قیمت در ایران در روزهای اخیر نبوده است. خبرگزاری فارس در گزارشی از افزایش هر کیلوگرم مرغ به میزان 700 تومان در روزهای اخیر در تهران و سایر شهرها خبر داده است. این در حالی است که خبرگزاری مهر روز 24 فروردین به نقل از مدیرعامل اتحادیه مرغداران نوشته بود در صورتی که دولت به موقع نهاده‌ها یا کنجاله سویا و ذرت را در اختیار تولید کنندگان بگذارد، قیمت مرغ تا پایان اردیبهشت ماه کاهش می‌یابد. در این میان نوشته روزنامه قانون در آستانه ماه رمضان وعده‌های تکراری برای تنظیم بازار و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی نتوانسته است مانع افزایش قیمت‌ها شود. این روزنامه نوشت قیمت برخی اقلام مورد نیاز مانند مرغ، برنج، روغن و لبنیات در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه کردند. بر اساس این گزارش بهای هر کیلوگرم مرغ به 5800 تومان و هر شانه تخم مرغ به 7600 تومان رسیده است. اما سری به سایر اقلام مصرفی مردم بزنیم. به نوشته قانون هر کیلوگرم برنج وارداتی بین 5 تا 6000 تومان قیمت دارد. این روزنامه به نقل از فروشندگان برنج واردات این کالا با ارز مبادلاتی را عامل افزایش قیمت دانسته است. قانون همچنین با اشاره به کمیاب شدن کره در دو هفته اخیر از احتمال گران شدن نان خبر داده است. این احتمال با توجه به انتشار اخبار مربوط به قاچاق گندم از مرزهای غربی ایران مطرح شده است. اما پیش از این هم عباس قبادی مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفته بود که با افزایش قیمت گندم قیمت نان نیز قطعاً افزایش می‌یابد. در کنار افزایش قیمت‌ها، واکنش مسئولان به افزایش اخیر مواد غذایی همانند گذشته برخورد با سوپرمارکت‌های گرانفروش بوده است.
باز هم بریم از ایران بیرون. وزارت وزرای خارجه آمریکا و روسیه قرار هست که روز دوشنبه در پاریس با وزیر خارجه فرانسه دیدار کنند و درباره چشم‌انداز کنفرانس صلح سوریه مذاکره کنند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا هم در حال بررسی قانون ممنوعیت ارسال سلاح به سوریه هستند و فرانسه و بریتانیا معتقدند این ممنوعیت باید برداشته بشه. اما چند کشور اتحادیه اروپا از جمله اتریش، جمهوری چک، فنلاند و سوئد میگن احتمال داره سلاحایی که توسط این اتحادیه فرستاده میشه به دست نیروهای ارتش سوریه بیفته و علیه غیر نظامی ها استفاده بشه. فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه اعلام کرد دولتش آماده شرکت در کنفرانس بین المللی صلح سوریه که توسط واشنگتن و مسکو حمایت می شود است. با این حال هنوز مشخص نیست که مخالفان سوریه در این کنفرانس شرکت می کنند یا خیر. مخالفان سوریه که به گزارش خبرگزاری ها به دو گروه تقسیم شدند، مذاکره با دولت بشار اسد را رد کردند. شرکت ایران در این کنفرانس هم هنوز با ابهام روبروست. فرانسه درخواست برای شرکت ایران در کنفرانس صلح سوریه را رد کرده. فرانسه میگوید تهران به شدت طرفدار دولت سوریه است و تاکنون برای کمک به نیروهای دولتی اقداماتی را هم انجام داده. ایران اتهام فرانسه را رد کرده و پاریس را به دخالت در مسائل داخلی سوریه متهم کرده است. روسیه که به صورت سنتی همپیمان سوریه به شمار می‌رود، خواستاران است که ایران در کنفرانس صلح سوریه شرکت کند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت که اتحادیه اروپا با باید برای اصلاح ممنوعیت فرستادن سلاح به سوریه آماده باشد تا این اتحادیه بتواند به بعضی از گروه‌های شورشی سلاح برساند. آقای هک معتقد است که اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر این مسئله توافق نکنند، هر کشور باید سیاست تحریم خود را جداگانه در پیش بگیرد.
بین آنچه برای اتحادیه اروپا مناسب است و دیدگاه کشورهای عضو اتحادیه تفاوت وجود دارد. اینکه نشان دهیم آماده ایم تا ممنوعیت فرستادن سلاح را اصلاح کنیم مهم است. در این صورت رژیم اسد نشانه روشنی دریافت می کند مبنی بر اینکه باید به طور جدی با ما مذاکره کند.
لندن و پاریس تا کنون دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را به اصلاح ممنوعیت فرستادن اسلحه به سوریه تشویق کردند، اما بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شدت مخالف فرستادن سلاح برای شورشیان سوری هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید راهی برای حل این مسئله پیدا کنند، چون ممنوعیت فرستادن سلاح به سوریه تا نیمه شب جمعه به پایان میرسد. اتریش، فنلاند، جمهوری چک و سوئد کشورهایی هستند که خواستار تغییر در ممنوعیت فرستادن سلاح به سوریه نیستند. آنها میگویند دست کم تا زمان برگزاری کنفرانس صلح سوریه اقدامی نباید در این زمینه صورت بگیرد. واشنگتن از مخالفان سوریه حمایت میکند و از بشار اسد خواسته از قدرت کنارگیری کند. با این حال به همراه روسیه در حال تشکیل کنفرانسی برای پیشبرد صلح در سوریه است. زمان این کنفرانس اما هنوز مشخص نیست. در همین حال عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به اظهارات وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه ایران در درگیری‌های سوریه نقش دارد، گفت مسئول پیچیده‌تر شدن اوضاع سوریه کشورهایی هستند که با ارسال سلاح به گروه‌های مسلح و به گفته او بی‌مسئولیت سبب گسترش نارامی در آن کشورها شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی گفته‌های لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه را سرپوش گذاشتن به مداخله همه‌جانبه فرانسه در امور سوریه توصیف کرده. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه گفته بود متاسفانه نیروهای ایران روز به روز بیشتر از بشار اسد حمایت می‌کنند و این مطمئناً راهی برای رسیدن به صلح نیست. جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب و کشورهای عربی به ارسال سلاح برای نیروهای دولتی سوریه و ارسال نیروهای امنیتی برای ارتش این کشور متهم می‌شود، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، در گفتگو با شبکه العالم گفته حضور نظامی ایران در سوریه دروغ است و این کشور نیازمند کمک ایران یا هیچ کشور دیگری نیست. سازمان ملل تخمین زده که دست کم 80 هزار نفر از دو سال پیش زمان آغاز درگیری ها در سوریه تا کنون کشته شدند.
آخرین خبرهای مربوط به سوریه رو از فرین عاصمی شنیدید. بریم سراغ آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به اقدام سیاسی فدراسیون فوتبال امارات مبنی بر نامگذاری مسابقات لیگ این کشور به خلیج عربی به فیفا شکایت کرد. هوشنگ نصیرزاده، رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال ایران در این باره به ایسنا گفته سازمان ملل متحد در سال 1995 میلادی بخشنامه ای را به تمام کشورهای جهان فرستاد و تأکید کرد که در مکاتبات خود از نام خلیج فارس استفاده کنند. نصیرزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن سیاسی خواندن رفتار اماراتی ها استفاده از نام دیگری به جای خلیج فارس را یک تخلف آشکار از اساسنامه فیفا توصیف کرده است. بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران قبل از دیدار با قطر منتفی شد. تیم فوتبال ایران قرار بود در اردوی آمادگی خود در دبی با عراق یا تیم دیگری یک مسابقه تدارکاتی انجام دهد، اما به گزارش خبرگزاری ایسنا تیم ایران بدون برگزاری بازی تدارکاتی به مصاف قطر می رود. دیدار تیم‌های فوتبال ایران و قطر در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا روز 14 خرداد در دوحه برگزار خواهد شد. خبرگزاری مهر روز دوشنبه از پیشنهاد تیم برایتون انگلیس به مجید جلالی، سرمربی سابق تیم فوتبال فولاد خوزستان، برای هدایت این تیم خبر داد. مجید جلالی در این باره به خبرگزاری مهر گفته با نماینده این باشگاه انگلیسی که یک ایرانی است در تهران گفتگو کرده و فعلا دو طرف در حال بررسی شرایط یکدیگر هستند. در هفته 37 فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب اوساسونا در حالی که مسعود شجاعی بازیکن ملی پوش ایرانیش را 56 دقیقه در ترکیب داشت، 2-1 سویا را شکست داد و در مکان امن 16 قرار گرفت. دیشب همچنین بارسلونا که از قبل قهرمانیش را مسجل کرده با 2 گل اسپانیول را برد و رئال مادرید نایب قهرمان هم مقابل رئال سوسیداد به تساوی پرگل 3-3 رسید. و در فینال جام حذفی فوتبال ایتالیا شب گذشته در داربی پایتخت این کشور تیم لاتزیو با 1 گل آسروم را شکست داد و برای 6th بار جام قهرمانی کوپا ایتالیا را بالای سر برد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره بر شما. اگر با ما بودید یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید، ساعت 7:30 شب در تهران هست. در دوشنبه شب همچنان با شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا که نیم ساعت شروع شده. یه رو به دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. اگر طرفدار فرهنگ و ادبیات هستید حتما این برنامه رو بشنوید بعد از خبرها. خبرهای تازه با مینا بهارمند. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. روزنامه فرانسوی لوموند میگوید نیروهای بشار اسد علیه شورشیان در سوریه سلاح‌های شیمیایی به کار بردند. در گزارشی که روز دوشنبه بر روی وبسایت این روزنامه معتبر فرانسوی منتشر شده، به نقل از یکی از عکاسان لوموند که 2 ماه در کنار شورشیان در سوریه به سر برده، آمده است که او پس از حمله نیروهای بشار اسد در محله جبار در دمشق دچار عوارضی مانند مشکلات تنفسی و تاری دید شد. این خبرنگار لوموند گفته است که شاهد حملات شیمیایی دیگر نیز بوده و با پزشکان و شاهدان عینی متعددی صحبت کرده که همه از بروز علائم سلاح‌های شیمیایی در این مناطق سخن گفتند. اپوزیسیون و دولت سوریه هر یک دیگری را به کاربرد سلاح‌های شیمیایی متهم کردند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از گسترش حضور حزب الله لبنان و طرف‌های خارجی در جنگ داخل سوریه اعلام کرد و خواستار جلوگیری از گسترش جنگ به کشورهای منطقه شد. ابراز نگرانی بان کی‌مون ساعتی پس از پرتاب 2 راکت به ناحیه تحت کنترل حزب الله لبنان در بیروت بیان شد. پرتاب این راکت‌ها خود یک روز پس از آن صورت گرفت که حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرده بود حزب الله از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند و تا آخر راه در سوریه باقی می‌ماند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری روز دوشنبه‌اش در مورد پرونده همراهی رئیس جمهوری اسلامی ایران با اسفندیار رحیم مشایی هنگام ثبت نام او در وزارت کشور گفت این پرونده به قوه قضاییه منتقل شده و هم اکنون در حال رسیدگی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای در مورد دلیل احراز صلاحیت نشدن اکبر هاشمی رفسنجانی و رحیم مشایی نیز گفت شورای نگهبان مقید نیست که از طریق مشخصی صلاحیت افراد را احراز کند. او گفت شورای نگهبان از 4 دستگاه در این باره استعلام می کند، اما احراز صلاحیت لازم نیست از طریق خاصی صورت گیرد. سخنگوی قوه قضایی ایران در بخش دیگری از نشست خبری روز دوشنبهش درباره بازداشت باقر اسدی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی از بیان جزئیات اتهام دیپلمات خودداری کرد و تنها گفت که هنوز کیفرخواستی در مورد این پرونده صادر نشده و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک میگوید این پرونده سیاسی است و اتهامات آن را قبول ندارد. سعید مرتضوی که روز دوشنبه برای ارائه لایحه دفاعی خود در شعبه 76 دادگاه کیفری حاضر شده بود به خبرنگاران گفت 100% معتقد است که این پرونده سیاسی است و به رأی دادگاه اعتراض میکند. دادگاه کهریزک به اتهامهای سعید مرتضوی، حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فرس مقام سابق قضایی ایران در پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می‌کند.
ممنونم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی ما هست در رادیو فردا و تو این برنامه ثابت دوشنبه شبها در رادیو فردا تازه ترین اخبار فرهنگی و ادبی رو در کنار یک گفتگو میشنوید با یک نویسنده یا شاعر یا مترجم. تا 10 دقیقه آینده با مهداد قاسمفر همراه باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه نگاهی به چند خبر خواهیم داشت و سپس مهمان ویژه این برنامه عاطفه پاکبازنیا ساکن تهران، یکی از دو گردآورنده و مؤلفان مجموعه پنج جلدی شناختنامه عباس نلبندیان از تهران با ما خواهد بود. و اما خبرها. کتاب امپراتوری فراموش شده، جهان پارسیان باستان که توسط جان کرتیس و نایجل تالیس ویراستاری شده و به کوشش فرخ مصطفی توسط نشر کتاب عامه منتشر شده است، در این انتشاراتی رونمایی شد. سید علی صالحی شاعر معاصر در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از صدور مجوز چاپ برای 5 اثر منتشر نشده‌اش در تابستان امسال خبر داد. این 5 اثر 4 مجموعه شعر و 1 مجموعه خاطرات از دیدارهای صالحی با شاعرانی چون شاملو، سپهری آتشی، اخوان سالس و دیگران است. و سرانجام این که روز یکشنبه 5 خرداد ماه برابر بود با سالگرد تولد کریم امامی، یکی از بهترین مترجمان و ویراستاران و خدمتگزاران حوزه نشر و کتاب در ایران. 24 جلد از مجموعه آثار شرلوک هولمز از برترین آثار در ژانر ادبیات پلیسی جهان و گتسبی بزرگ اثر جاودانی اسکات فیتزجرالد از ترجمه های محبوب و مشهور این چهره ادبی درگذشته در میان فارسی زبانان است. یادش گرامی. شناختنامه عباس نلبندیان، نمایشنامه نویس همواره ستایش شده و البته نقد شده ی تاریخ نمایشنامه نویسی ایران، به همت جواد عاطفه و همسرش عاطفه پاکبازنیا تألیف و گردآوری شده که جلد اول اون از سوی نشر اچندس میدیا در لندن اول خرداد ماه همزمان با سالمرگ نلبندیان رو نمایی شد. شیوه نگارشی و دستور خط نلبندیان که به حذف حروف عربی و جایگزینی حروف فارسی معتقد بود و نیز نگاه سنت شکن او، از او چهره‌ای همواره جنجالی ساخت. نلبندیان در سال 1368 و در سن 40 سالگی به زندگی خودش خاتمه داد. عاطفه پاکبازنیا، یکی از دو گردآورنده و مؤلفان این مجموعه، ساکن تهران، مهمان من در برنامه امروزه. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. قبل از هر چیز بفرمایید که این کتاب اولا که چند جلد هست و کجا منتشر میشه؟
من خیلی خوشحال هستم که در این برنامه هستم امروز. این اثر که در اصل اولین مجموعه از مجموعه چند جلدی آثار نلبندیان هست، به عنوان دیگران عباس نلبندیان، به عنوان جلد اول در انتشارات اچ‌اند‌اس مدیای لندن به چاپ رسیده به تازگی، همزمان با سالمرگ عباس نلبندیان که 1 خرداد باشه و قرار هست که بعد از اون بازنشر نمایش نامه های عباس نلبندی و به همراه مقدمه بسیار کاملی از جناب جواد عاطفه داشته باشیم. جد بعدی این مجموعه بعد از انتشار آثار، اسناد و نوشته ها و نامه ها و زندگی نامه کامل بر طبق تاریخ های دقیق هست که به چاپ میرسه. زمینه این جلد یک فایل صوتی شعرخوانی عباس نلبندیان هست و بعد از این مجموعه هم مرگنامه نلبندیانه که در اصل شامل یادداشت های قبل از مرگ، وصیت نامه، بخشی از منتشر نشده های نلبندیان هست و زمینه کتاب هم یک فایل صوتی وصیت نامه در اصل نلبندیان هست. جلد بعدی آلبوم نلبندیان هست که حدود 300 عکس از کودکی تا مرگ نلبندیان توی این مجموعه وجود داره و بعد از اون که در اصل مجموعه آخر از این مجموعه چند جلدی میشه، جلدی هست که با عنوان مصاحبه با بیش از 60 چهره فرهنگی، ادبی و تئاتری ایران درباره نلبندیان که از زوایای گوناگون درباره زندگی و زمانه نلبندیان صحبت میکنن، از جمله آربی و وانسیان، منوچهر انور، ایرج انور و خیلی آیدین آقداشلو و خیلی کسای دیگه.
اهمیت نلبندیان در فضای نمایشنامه نویسی ایران و تئاتر آوانگارد ایران چه بود که شما رو ترغیب کرد که او رو در این شناختنامه معرفی بکنید؟
نکته بسیار مهمی که پیش از هر توضیحی وجود داره این هست که به هر حال ما خودمون، یعنی من و آقای عاطفه، تحصیلات تئاتری داشتیم و همیشه نلبندیان و کارگاه نمایش برای ما یک علامت سوال بزرگی بوده و در اصل این ابتدا از یک جستجوی شخصی برای شناخت کارگاه نمایش و تئاتر آوانگارد در دهه 40 و 50 شروع شد و این مجموعه در از تلاش 5 ساله ما هستش برای شکل گیری. چیزی که خیلی برای ما جای سوال بوده این بوده که نلبندیان غایب بسیار بزرگ تاریخ تئاتر ما بوده. به دلیل وجود سانسور نلبندیان همیشه حذف شده، اما یک واقعیتی که وجود داره در بازخونی آثار نلبندیان و در تاریخ شفاهی که وجود داره این هست که نمیشه نلبندیان رو انکار کرد. نلبندیان یک جورهایی برای امروز ما یک تابو شده. ما اعتقاد داریم که حتی کسایی که این آثار و یا نام نلبندیان رو من میکنن حتی یک بار آثار نلبندیان رو نخوندن که ببینن بخش مهم و اساسی ادبیات و تئاتر آوانگارد ما فقط متأثر از نلبندیانه. نگاه متفاوتی که وارد ادبیات و تئاتر کرده با نوع روایت ویژه‌اش، انتخاب موضوعش و از پرداختی که بر روی موضوعاتش داشته، نام آثارش حتی و نکته بسیار مهم شیوه کارگردانی که آبی و وانسیان بر کارهای اون کرده، خب به اندازه کافی فکر میکنم دلایل قانع کننده باشه که ویژگی های نلبندیان رو برای ما پررنگ و پررنگ تر بکنه.
عباس نلبندیان زندگی کوتاه و غم‌انگیزی داشت، اما تأثیرات ماندگاری هم داشته. اگر بخواید بگید که مهمترین تأثیر نلبندیان در تئاتر آوانگارد چه بوده، به چه نکته اشاره میکنید؟
من فکر میکنم که مهمترین نکتهی که ما میتونیم بهش اشاره کنیم تنها موقعی اتفاق میفته که ما بازخونی آثارش رو داشته باشیم و متاسفانه به دلیل کمبود سند و مدرکی که وجود داره برای اجرای آثارش، بازخونی آثارش، خب متاسفانه این تحلیل هم یه جورهایی فراموش میشه. نلبندیان اولین بار از کاری که معرفی میکنه، همون کار پژوهشی که بسیار کار ویژه‌ای هست، اتفاق خیلی مهمی که میفته بعد از بلبل سرگشته که در اصل کار علی نصیریان بوده و در تاریخ تئاتر ایران اولین نمایشیه که حضور بین المللی داشته، بعد از اون پژوهشی جرف و سطور دنیا بر سنگواره هاست که در کشورهایی مثل فرانسه، چک، ونزوئلا اجرا میشه و تئاتر آوانگارد ایران رو در عرصه‌های بین المللی مطرح میکنه. و بعد از اون کار بعدی مشترکی که در اصل عباس نلبندیان و آلبی و وانسیان داشتن اجرای نمایشنامه ناگهان هازا حبیب الله بوده که با حضور و بازی بی‌نظیر و درخشان بیژن مفید بوده که یکی از آثار ماندگار و مانا در تاریخ تئاتر ایران تبدیل شده و در جشن هنر سال 51 در باغ دلگشای شیراز به روی صحنه میره و هنرمندای بسیار بزرگی از جمله پیتر بروک بیننده این نمایش نامه و یا اثر از نزدیک بودن و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتن.
این 5 جلد کی کامل منتشر میشه و آیا در ایران هم انتشار پیدا خواهد کرد؟
این مجموعه در یک پروسه یک ساله حدوداً فکر می‌کنم زمان ببره برای چاپ کامل آثار. همزمان با سالمرگ عباس نلبندیان مجموعه اول که همون دیگران عباس نلبندیان باشه بیرون اومده. از بعد از این هر 45 یک روز یک بار قرار ما این هست که یکی از آثار نلبندیان چاپ بشه در کنار اون مقدمه کامل و اسناد و مدارکی که گفتم در مورد متون هست. این همینطور ادامه داره، ولی در مورد چاپ اثر توی ایران یه سری کارها دارن میکنن که کار در ایران حتماً به دست مخاطب ایرانی برسه و چاپ بشه در ایران هم، و این دغدغه اصلی ما این هست که حتماً توی ایران این اتفاق بیفته، چون به هر حال طیف وسیع مخاطبای ما قطعاً توی ایران هستن. یه چیزی که باید خدمتتون عرض کنم این هست که در انتهای چاپ تمامی این آثار قرار هست که در دانشگاه سواز لندن یک سری سلسله نشست‌هایی با حضور کارشناسان برگزار بشه در دانشگاه سواز لندن برای شناخت بیشتر این کتاب و شناخت بیشتر نلبندیان، دوره طلایی که اون در اون دوره حضور داشته.
شما قرار هست که طی یکی از همین کارهایی که در مورد نلبندیان منتشر خواهد شد آخرین صدایی که او در پایان زندگیش، در زمانی که به زندگی خودش در سن 40 سالگی پایان میده، در واقع منتشر بشه به صورت صوتی. آیا علتش رو نلبندیان در اون پیام صوتیش میگه در سال 68 که چرا؟
البته من ترجیح میدم که اون کار بیرون بیاد و به صورت واضح چیزی گفته نمیشه، اما جمله بسیار تکان دهنده‌ای که در اون هست این هست که ای کاش این بار که این قرص ها رو میخورم در اصل دیگه چشممو باز نکنم و ببینم توی بیمارستان لقمان و دوله هستم. یعنی اینکه در اصل یک وصیت‌نامه و یک پایان و یک صحبت با یک سری از دوستهای اطرافش هست برای پایانی که خودش انتظار اون رو میکشه. دلایل بیشتر من فکر میکنم توی اون نوار شاید شما به تنهایی نتونید اون دلایل رو پیدا بکنید. این اتفاق، این مجموعه فکر میکنم از همین ابتدای آثار کاری که ما کردیم و این چیدمانی که ما داشتیم در آثار نلبندیان، این سلسله رو اگه شما دنبال بکنید در پایان کامل واضح هست. یعنی فکر میکنم یک زندگی در کنار نلبندیان خواهید کرد و در پایان با این فایل صوتی متوجه خواهید شد که چرا این اتفاق افتاده.
گفتگوی من مرتاد قاسمفر رو با عاطفه پاکبازنیا در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک میشنیدید. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشات یه راز مبهمه، یه شعر بی مقدمه، انگاری تو عمق چشات بارون ترد نم نمه، انگاری از یه راه دور اومدی مست و برو برو، اومدی تا پر بکنی شبام از شادی شور، شبام از شادی شور. اومدی تو غربت من تا لحظه های ما شدن، توی هوای عاشقی با تو از اینجا پر زدن، خسته انتظار تو بی تو ولی کنار تو، یه روزی از راه میرسی بازم میاد بهار تو، بازم میاد بهار تو. چشات یه راز مبهمه، یه شعر بی مقدمه، انگاری تو عمق چشات بارون ترد نم نمه،
انگاری از یه راه دور اومدی مست و برو برو اومدی تو برو بکنی شبامو از شادیشون شبامو از شادیشون اومدی تو غربت من تا لحظه های ما شدن توی هوای عاشقی با تو از اینجا پر زدن خسته انتظار تو بی تو ولی کنار تو یه روزی از راه میرسی بازم میاد بهار تو بازم میاد بهار تو چه شد یه راز محبه
این رادیو فرداست که همراه شماست
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 5
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم میشه ببندی بالم آخ شکست بالم میفهمی چی میگم بهت میبینی خستگیمو میشه بذارم میشه تو چند روزی زندگیمو میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی اینجوری که پلکای تو هی باز و بسته میشه میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم میشه ببندی بالم و شکست بالم میفهمی چی میگم بهت میبینی خستگیمو میشه بذارم میشه تو چند روزی زندگیمو میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی اینجوری که پلکای تو هی باز و بسته میشه میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نوازش نام این ترانه است، کاری از سیاوش قمیشی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
تبریک میگم به ملت ایران. همین خوبه که فریب اصلاح طلبان و انحرافی ها رو نخوریم و به پای صندوق های رای نریم و بعد با حضور مردم رئیس جمهور منتصب خودشون رو از صندوق ها بیرون نیاریم.
آقای رفسنجانی و دیگری گذاشتن که یه بادایگری درست کنن برای انتخابات فقط، و آقای مشروعی هم اعتراض میکنن و برمیگرده رأیش میدن که بیاد برای رئیس جمهوری. فقط بادایگری بوده با خاطر آقای حمدی نژاد و آقای خامنه ای.
آقای احمدی نژاد الان دیگه نوبت توه، برو فایل رو کن زیر گوشه آقای خامنه ای ببینیم به کجا میرسن.
صدای شما صدای فرداست. Well, I guess what they say is true. I could never be the right kind of girl for you. I could never be a woman. I could never be your woman. I could never be your woman. Yo, out every night, I'm in the spotlight with another girl knowing that it's not right. Stop trying, had enough this time, you're not lying. No, you're feeling the pain, but you're not crying. Can't take me, I'm on another page where the babes wanna take me home. I was out all night, didn't make it home, that's more lame. Pull up in the Aspen, get out the car, quick jump the queue, no hiding, flash, flash. Letting everybody know I got cash, show off, burp when dining. Eight diamond rings, they're all shining, bare designers, plus I'm designing. Block everybody out when I'm writing, I'm on a hype team. Guess what they say is true. No warning, club swimming, women swarming. See a new thing, get talking, get acquainted, start walking. That's when I start promising the world, even though I got a woman at home, it's past walking. And I wanna get past talking, I got a yard, but let's go to your crib. Air freshener, wild walking. What would he get if she caught him? He would get a punch in the face like Norbit. Turn around, ignore it, look away like you never saw it. To hold me down might be awkward, sighted, with another woman in Shoreditch. It's my house, I pay the mortgage. Guess what they say is true.
همه جا همه آهنگی میذاره، اما فقط این رادیو فرداست که انقدر آهنگای محلی و سنتی زیبا میذاره.
بد نیست حتی با دوتا چشم خیس، شاید یه جایی بهتره آدم از عشقش بگذره. از تو رد میشم چه ساده، انگار اتفاقی نیفتاده. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دل سرد و من من نیست، دنیا جای غم خوردن نیست. منو هنوزم نشناختی، این با تویی که باختی. بغزه چه ها شکسته، تهش ما دو تا بن بسته، زندگی واسه من